تفسير القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. سر سفره قرآن هستیم. از اول قرآن آیه به آیه تلاوت شد. ما هم هر آیه چند دقیقه تفسیر گفتیم. رسیدیم به جزء 28 و الان سوره طلاق آیه آخر هستیم. آیه 12. بشنوید.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
خداست که هفت آسمان را آفرید. آسمان های طباقا، طبقه طبقه، سبعا شدادا، محکم. خداوند آسمان ها را فرستاد، خلق کرد. آسمان ها به سبت بدیع السماوات و الارض، هم خلق السماوات هم بدیع السماوات، هم آفرید، هم آفرینش به نحو ابتکاری بود، تقلیدی نبود، کپیه یا کلیشه ای نبود، ابتکار توش بود. خدایی که آفرین آسمان های سبگانه هفتگانه را آفرید و من الارض مثلهن، یعنی از زمین هم همانند اونها آفرید. خب از زمین هم همانند، یعنی زمین هم هفتاست. بعضی گفتن که مراد از زمین های هفتگانه یعنی هفت کره است که از نظر ساختمان شبیه زمینه. بعضی تو گفتن، یا گفتن طبقات افغانه زمین که مثل لایه های پیاز روی هم قرار گرفته، یعنی خود زمین لایه لایه هست. بعضی گفتن اقالیم افغانه که دانشمندان جغرافیای قدیم زمین را به هفت قسمت قاره تقسیم کردن، اینو گفته. خب بعد میفرماد که خداوند آسمان های افغانه را آفرید، از زمین هم همانندشون. بعد میگه یتنزل الامر بینهن، یعنی فرمان الهی بین اونها نازل میشه. فرمان الهی، مقدرات الهی در حرکت مساحت اونها، کراتی که در اونها هست، تنظیم امورشون، یعنی تدبیر اینها هم به دست خداست. خلق از سماوات، بعدم یتنزل الامر بینهن، یعنی امر الهی بین اینها نازل میشه، یعنی مقدرات اونها، قوانینی که خداوند بر اونها هست، حاکم هست اونها. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، اینها به خاطری که شما بدونید خدا بر هر چیز قادره. راجب آفرینش ای که میگه لتعلموا، هستی را آفریدیم لتعلموا، در قرآن چند تا دلیل آورده. یه جا میگه که من آفریدم لیبلوکم، برای که شما را آزمایش کنم. یه جا میگه لیعبدون، بشر را آفریدم برای که شما را آزمایش کنم. یه جا میگه بشر را آفریدم برای که عبادت کنه. اینجا میگه که آفریدم لتعلمو، برای که بشر بدونه. پس تعبیرها مختلفه. آفرینش برای که بشر بداند، آفرینش برای که بشر آزمایش بشه، آفرینش برای که بشر امتحان کنه. یه جا میگه که انشأکم من الارض، شما رو آفریدم و استعمرکم فیها، اصلا شما خواستم زمین رو آباد کنی. اینها تقاضاهای پی در پی هست، یعنی اینا در طول هم هستن و میشدم اینا با هم جمع بشه. چون انسان خواسته بشه عبادت کنه، اول بود بفهمه، چون یتفکرون فی خلق السماوات والارض، بعد میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا، اول فکر میکنه، به یقین میرسه، بعد به زبون میاره. وقتی به زبون میاره، بعد از زبان عملم میکنه، یعنی اول ورود فکری، بعد اظهار با زبان، بعد در عمل. اینا میشه سلسله مراتب باشه، مثل یه غذا که میپزن، اول مثلا یه مرحله، بعد مرحله دیگه، بعد مرحله، یه چیزی که میدوزن یا ساختمون که هست. یعنی خیلی از کارهایی که ما میکنیم فاز فازه، فاز اول، فاز دوم، مرحله اول، مرحله دوم. به طور طبیعی اینه که اول باید انسان بفهمد، بفهمد لتعلم. وقتی فهمید باید بپذیرد و تسلیم بشه، بفهمد، بندگی خدا را سر نهد و با این بندگی، سر نهادن به بندگی یا سرکشی، گردن کلفتی نسبت به خداوند آزمایش بشه. اینا میشه، همش هم درسته. خب خلق سبع سماوات، هفت آسمان را آفرید، زمین را هم مثل آسمان ها آفرید، امور بین اینها را هم تقدیر کرد و نازل کرد. برای چی؟ لتعلمو، برای که بشر تو بفهمی که چی؟ ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیز قادر است و خدا به هر چیزی احاطه علمی داره. خب در آیات قبل فرمود که ما پیغمبر را فرستادیم تا مردم را از ظلمات به نور دعوت کنه و کسانی که از ظلمات به نور دعوت شدند به بهشت میره. آیا بهشت هست؟ ای آیه میگه مطمئن باشید، مطمئن باشید که خدا به وعده خودش وفا میکنه، برای که او قدرتی داره که هستی را آفرید. یدخله جنات تجری فلان احسن رزق. بعد میگه الله الذی خلق السماوات، چون در آیه قبل فرمود که اگر شما اهل ایمان بودید، اهل عمل صالح بودید، از ظلمات به نور هدایت شدید، به بهشتتون بریم. وقت برای که کسی تعجب نکنه بهشت چیه، آیه میشه نمیگه خلق سبع سماوات، وعده از کسی است که هستی رو آفریده، کسی که یه همچی قدرتی داره، یه همچی علمی داره. احاطه به کلشن علما، علمش بی نهایته، قدرتش بی نهایته، او به تو وعده داده. وقتی او به تو وعده، شک نکن. این میشه مثلا آیه آخر، این آیه 12 دلیلی باشه برای که خدا به وعدهش وفا میکنه. خب در هستی نوعی تعادل هست، سبع سبات مات و من الارض مثلهن، آسمون های هفتگانه. بعد میگه زمینم مثلش، از زمینم مثلش. یکی میگه زمین مثل آسمون، این باید نشان دهنده، یعنی یک الهامی به ما میده که یه توازنی باید با هم باشه، که این توازنه که مثل عرض کنم به حضور شما که آدم یه دستش یه چیزی میگیره، اگر اون دستش هم چیزی بگیره، این توازنش در استخو بندیش، در جریان خونش، در خستگیش اثر میکنه. تو این هستی یه توازنی هست، حالا جاذبه ها، گریز از مرکز ها، اینا رو دیگه من بلد نیستم، ولی هستی با توش یه توازنی بشه. میگه سبع سماوات و من الارض مثلهن، این مثلهن، حالا هر چی هم معناش، هر چی میخواد باش، بلد نیستم چیه، ولی هر چی میخواد باش، میخواد دیگه در این هستی یک توازنیه. در آسمون هم توازن هست، و السماء رفعها و وضع المیزان، تو مغازه بقالی هم میگه توازن میشه، الله تطغوا فی المیزان، در کهکشان توازن، تو انسان هم توازن، در آفرینش زمین و آسمان هم توازن. اینها یه حساب و کتابایی داره. در حدود هم توازنه. حالا هم آفرینش هستی به دست خداست، هم تدبیرش. آفرینش خلقه، تدبیرش یتنزل الامر. خب امر الهی گاهی امر تشریعیه. در آیت قبل داشتیم اتت ان امر ربها، عده‌ای از مردم از امر خدا طغیان کردن. اینجا امر ربها یعنی قوانین خدا، اوامر تشریعی یعنی تشریع شریعت. دین که اما اوامر آورده، یه عده گوش ندادن. دین اوامری به بشر داد، عده‌ای به اوامر دینی، به امر الهی گوش ندادن. اینجا امر، امر تشریعیه یعنی اوامر الهی. گاهی هم امر تکوینیه، میگه یتنزل الامر بینهن، اینجا هم امر گفته، اونجا هم امر گفته. خداوند در قرآن امر رو هم به قانون قرآن گفته، قوانین دینی امر گفته، هم به مقدراتی که تو این هستی به کار برده. خلق لتعلمو، تو این آیه میگه خلق سبع سماوات، آخرش میگه لتعلمو، یعنی چه؟ یعنی این طبیعت و این آفرینش کلاس درسه. خب و کمال و رشد بشرم محور تمام آفریده است، یعنی هستی را آفرید لتعلمو، مثل اینکه میگه خلق لکم سخر لکم متاعا لکم، یعنی هستی بر تو آفریدم. اینجا میگه خلق سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر، بعد میگه لتعلمو، یعنی همه به خاطر که تو بفهمی. یعنی محور تمام آفریده ها اینه که تو روش کنی. علم انسان به نحوه تدبیر، به نحوه نظام آفرینش مورد توجه اسلامه. میگه خلق سبع سماوات یتنزل الامر لتعلمو، میخوام تو بدونی، یعنی مورد نظر من اینه که تو بفهمی آفرینش چگونه بود، یتنزل الامر چگونه بود. این هستی شناسی، فضا شناسی، فرمول های فضا رو تشخیص بدیم لتعلمو، اینها رو بشناسی. خب کسی که خالق و آفریننده هست میتونه به حافظه خودش هم احاطه داشته باشه. احاطه به کل شئ علم، الا یعلم من خلق، و خلقه و کسی که خلقه الا یعلم. اول میگیم خلق السماوات، بعد میگه احاطه علمی داره. البته هر کسی یه چیز رو بیافرینه احاطه علمی اونم داره. خب علم خدا به همه چیز کامل و دقیق و بی‌نقصه. ما گاهی علم که داریم یه چیزی هم ممکنه دستمون بره، گفت حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، و گاهی آدم یه چیزی تو ذهنش یه چیزی فراموش میکنه. اما وقتی میگه خدا احاطه داره، یعنی هیچ چی از دست خدا رد نمیشه، چیزی فراموش نمیشه. و ما کنا عن الخلق غافلین، از خلقت ما از آفریده ها غافل نیستیم. خدا علیمه، یعنی علمش وسیعه، بصیره، رقیبه، علیمه، احاطه به کل شئ علم. علم خدا غیر از علم ماست که لحظه ایست و جزئی است و موردی است و قبلا هم نبوده است و حالا که پیدا شده بعد سر پیری دو مرتبه هرچی بردیم یادم میره، دو اول نبوده بعد بود شده، دو مرتبه بعد بود نبود میشه. علم خدا اینطور نیست. علم خدا علم احاطه داره، عمیق، گسترده، دقیق. علم خدا اینطوریه. خب این نگاهی به تفسیر بود تا پایان سوره طلاق. بریم جلسه بعد سوره تحریم. و السلام علیکم و رحمت الله.